أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از احکام شرط الخیار این است که برای شخص ثالث جهل بکند که نه بایع و نه مشتری، گفتن جایز است، البته با تعیین مدت و مانند. منتها این جعل الخیار برای ثالث یا به نحو تملیک است، یا به نحو توکیل است، یا به نحو تحکیم. تا این اقسام خب وضعشون روشن بشه، احکام مترتبه بر اینها روشن نمیشه که آیا اینا عقدند یا ایقاعند، آیا رعایت مصلحت لازم است یا لازم نیست، مطلقا لازم است یا مطلقا لازم نیست، یا تفصیل است بین این شقوق. این احکام و فروع بعدی مترتب بر ترسیم صحیح این سوره موضوعات است. بنابراین چه مرحوم شیخ چه فقها بعدی از امام علیهم آمدن بین تفویض و توکیل یا تملیک و تفویض و گاهی تحکیم فرق گذاشته. در طلیعه ورود بحث فرق این سه قسم تا حدود روشن شد، اما چون مرحوم شوام حسین رضوان الله این قسم تحکیم را غیر معقول و غیر متصور میدونند، باید خلاصه فرمایششون هم بازگو بشید. اقسام سگانی که تا کنون مطرح میشد این بود که گاهی برای شخص ثالث خیار جعل میکنند، این تملیک حق است. گاه شخص ثالث را وکیل قرار میدن، تملیک حق نیست، او فقط اعمال حق اعمال دارد، می تواند فسخ کند، می تواند امضا کند. وکیل کارش در حوزه عمل است، حق مال موکل هست، اجرا مال موکل وکیل. اما مسئله تحکیم گفتن نه حکم تملیک را دارد و نه حکم توکیل را. منشأ پیدایش این فرض سوم یعنی تحکیم در سخنان مرحوم اسلام کاظم هست، در سخنان سید الاستاد امام رضوان الله هست. این میگن برای شخص ثالث شما اگر بخواید حق جعل کنید، یعنی تملیک کنید، باید آثار ملک بروار باشه. آثار ملک یا آثار حق نقل و انتقال به ارث است یک، قابل مصالحه به مال است دو. اگر شما برای شخص ثالث چیزی جعل کردید، تملیکش کردید، باید این احکام برای مترتب باشه، در حالی که هیچ کدام از این احکام برای خیار ثالث مترتب نیست. نه ورثه از او ارث میبرد، نه او میتواند این را با یه مالی مصالحه بکند، پس تملیک نیست. توکیل هم نیست، برای که در توکیل موکل میتواند وکیل را عزل کند، اینجا جای عزل نیست، چون نه حکم تملیک را دارد نه حکم توکیل را. لذا بینابین این فرض سومی را ترسیم کردن به عنوان تحکیم. معنای تحکیم هم این است که هرچه او حکم کرده است معمول بکنه. این خلاصه انگیزه ترسیم صورت سالس در سخنان مرحوم اشرف حسین این راز آمده. در خلال فرمان شاد سید استاد امام کم و بیش این به مطلب اشاره شد. مرحوم اشرف حسین اصفهانی رضوان الله علیه فرمانده که این متصور نیست، ما معنای را بر تحکیم تصور نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه خیار رو که شما وقتی منحل می کنید دو زل داره، دو عنصر داره، یکی اصل حق است، یکی اعمال حق. خیار حقش که اگر حق را واگذار کرده باشد که میشه تملیک و تفویض، و اگر حق را واگذار نکرده باشد اعمال را داده باشد میشه توکیل. اما این تحکیم که نه حق را داده باشد نه اعمال را داده باشد دیگه قابل تصور. این معنای جدیدی است که قابل تصور است. شما باید احکام برش بار کنید، وقتی موضوع درست تصور نشه حکم نمیشه. بعد میفرمون اگر منظور شما این است که رأی او خیار المعامله رو ترسیم بکنید، این میفته مسئله استعمار و معامله که مسئله بعد است و ما در اونجا نظر میدیم. ولی در خصوص مقام یه چیزی به عنوان تحکیم در برابر تمدید و در برابر توکید این متصور نیست. ولی فی الجمله ما مطرح بکنیم که اصلا این قابل هست یا نه، بعد حالا ببینیم جاش در این مسئله است یا مسئله دیگه. اصل این که کسی رو تحکیم بکنند این قابل هست، حالا شما فرمایید جاش در بحث بعدی است. اصل این مسئله جاش قابل تصور هست یا قابل تصور نیست، یه چیزی که نه تملیک باشد نه توکیل، آیا قابل تصور هست یا نه؟ اگر قابل تصور نبود چنین چیزی، خب نه جاش اینجاست نه جاش مسئله بعد. اگر قابل تصور بود ممکن است بفرمایید به این که جاش اینجا نیست نه مسئله بعد، اصلا قابل تصور هست یا نه؟ برای اینکه معلوم بشه قابل تصور هست، ما با تحکیم را که در شرع وارد شده به همچین در بنای عقلا هست ترسیم کنیم. یه قسم تحکیم تو مسائل اخلاقی و خانوادگی است، نظیر اینکه این در مناشزه شذوذ نشوزی بین زن و شوهر اتفاق افتاد، اختلافی دو طرف است، نه یک طرفه، گفتن فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلها، و اگر واقعا اینا قصد اصلاح دارند یا اون باعث ها قصد اصلاح دارند، یقینا خدا توفیق وحدت میدهد. این اصل کلی قرآنی است که اگر پیشنهاد دهنده های اتحاد یا اعضایی که در صدد جمع دو گروه هست واقعا نیت پاک داشته باشند، خود دو گروه هم نیت پاک داشته باشند، وعده خدا تخلف ناپذیر است. همون این یورید و اصلاحا یوفق الله بینهما. این اختصاص مسئله خانوادگی و دو نفر و امثال ذلک ندارد. حالا اگه بین دو قبیله دعوا شد در یه روستایی، بین دو حزب دعوا شد در یه شهر، خود اونها واقعا در صدد اصلاح باشد، یک. و کسانی هم که به عنوان داور و حکم بر انتخاب شدن برگزیدن قصد اصلاح داشته باشند، دو، این یوری دا اصلاح این یافق الله بینا، این دیگه اصل کلیست. خب این دیگه اصل اخلاقی و خانوادگی است که حکمیت در اینجا پذیرفته شده است. قسم دوم حکمیت تو مسئله های تزاحم حقوقی است که قاضی تحکیم از همین قبیل است. منتها برخی هم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر یه بحثی کردن که آیا قاضی تحکیم در اصل غیبت معنا دارد یا نه. یه وقت اصل غیبت است و حکومت اسلامی است، دستگاه قضایی است، در اونجا قاضی تحکیم معنا ندارد مگر که خود دستگاه قضایی تبریج کنند به امضا بکنند. چون قاضی تحکیم معناش نیست که دو نفر که اختلاف حقوقی دارند پیش یک قاضی مراجعه میکنند و او رو حکم قرار میدن، و چون قاضی باید مجتهد باشد و در عصر غیبت تند فقدان حکومت اسلامیه هر مجتهدی حق قضا دارد، بی قاضی تحکیم نیست، واسه منصور به نصب عام است که میجعل تو حد حاکم آم و حکم. اما اگر حکومت اسلامی بود دیگران حق قضا ندارند مگر اینکه دستگاه حکومت قضایی به اینها سمت قضا بده. خب این میشه تظاهر حقوقی و مالی در مسئله تحکیم. قسم سوم حکمیت تحکیم تو مسائل سیاسی نظامی است. نظیر به این قتلا طائفتان اصل و اصل و بین هما، و اگر چون که بین بغت اهداه من اخرا فقاتل لگی تبری حتی تفیه الام بدن. اینا میخوان به عنوان حکم سیاسی نظامی بین این دو گروهی که جنگ مسلحانه دارن حکم بشن و اصلاح کنن، از این قبیل هم هست. در خصوص مقام ما هم میتواند تحکیم چهارم باشد و اون است که این دو نفر که معامله کردن معامله کلانیست و سنگین است و میترسد مثلا مشکلاتی بعد پیش بیاد، هر دو میگن که ما نظر فرون شخص رو میپذیریم، هر چی او حکم کرده ما عمل میکنیم. اگر او گفته معامله را پس کنید ما پس میکنیم، اگر گفته امضا کنید ما امضا میکنیم. او خودش فسخ و امضا ندارد، او حکم میکند به فسخ یا امضا. این اختیار رو دادن و او رو به عنوان حکم معین کردن تملیک نیست که ما مثلا مالی را ملکیت کرده باشیم. این به حکم شبیه تر است تا به حق. بر فرضم حق باشد، همه حقوق قابل ارث نیست. بعضی از حقوق از کما تقدم اون مستحق مقدم حق است نه مورد حق. بنابراین اگر یک صاحب نظری، یک شخص حاذقی رو به عنوان حکم طرفین پذیرفتن، گفتن هرچی او حکم کرده است فسخن او امضا ما میپذیریم، باید مصور باشد. حالا شما میفرمایید جاش اینجا نیست، در مسئله بعد به عنوان خیار المعامره مطرح میشه، اون یه مطلب دیگه است. ما باید برسیم مسئله استیمار، ببینیم که آیا اون معامله خیار المعامله همین است یا چیز دیگه است. اگه همین بود که خب همون جاش اونجاست. متن بله، برای این است که طرفین ملزم میشن که هرچی او خوب کرده است عمل بکنند. فعلا این حق معامله لرزانه، خودست خودشونه، اعمالش به دست خودشونه، اما حتما باید فسخ کنن یا حتما باید امضا کنن، به حکم اون حاکم وابسته است. خب این امر اول. امر دوم این است که این امور سگانه ای که یاد شده است، یعنی تملیک، توکیل و تحکیم، اینا جزء عقود است یا جزء ایقاعات؟ اگر جزء عقود باشد قبول طرف لازم است، اگر جزء ایقاعات باشد قبول طرف لازم است. این امور سگانه یکسان نیستند، بعضی ها یقینا جزء عقودند، بعضی عقد بودن اونها مشکوک است. مثلا جریان توکیل خب وکالت جزء عقود دیگه، حتما وکیل باید بپذیرد، اگر وکیل قبول نکند این حاصل نمی شود. بنابراین اگر به نحو توکیل بود حتما قبول وکیل لازم است برای اینکه این جزء عقود. اما اگر به نحو تملیک بود فیه وجهان، به نحو تحکیم بود فیه وجهان. چرا؟ برای اینکه تملیک ما دو قسم داریم، اما توکیل دو قسم نداره. توکیل عقد وکالت است در همه مواردی که عقد وکالت شد وکیل باید قبول بکنه. ولی تملیک دو قسم است، یک تملیک اختیاری مثل اجاره، صلح، بیع و امثال ذلك که تبادل مال است، تبدیل مال است، تملیک و تملک است، با اختیار طرفین انجام میشد به مانند. قسم دیگر تملیک قهری و غیر اختیاری است، نظیر ارث، نظیر بطون لاحقه در وقف و وصیت و مانند آن. در ارث انسان مالک میراث می شود، چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد. بطون لاحقه همینطور هست، گرچه بطن فعلی مثلا کسی که وقف می کنند شاید در بار اونها شبهه قبول باشد، اما وقتی گفتند به اینکه این مال وقف فلو گروه هست، بطلن بعد بطل، نسلن بعد نسل، نسلهای آینده، بطلهای آینده، مالک درآمد این عین موقوفه هم بدون اینکه خود توی اطلاع داشته باشن. موساله هم همینطور است که کسی وصیت بکند که فیلیم فلو مال را در فلون راه مصرف کنید، برای فلون خانواده نسلن بعد نسل، نسل هایی که معدومن بعد موجود می شوند قهرن مالک این درآمد می شوند. پس ما مشابه این را داریم. تملیک دو قسم است، یک قسمش اختیاری است، یک قسمش قهری. اگر ما دلیلی برای حاصل داشته باشیم که تملیک قهری فقط در ارث است و فقط در بطون لاحقه وصیت و وقف است و امثال مانند آن و این گونه از موارد تحکیم رو نگیرن، بعد اینا جزء اگه تملیک باشه جز عقد است و باید قبول میشه. و اما اگر دلیلی بر حصر نداشتیم، یک بنای اقلا هم در این گونه از موارد بر این بود که بدون قبول نافذ می دانستند، دو خب چون ردی از طرف شارع نیامده بنای اقلا همین است، همین کافی است و لعله کافی است. بنابراین اثبات اینکه بر فرض تملیک قبول لازم است دلیل می خواهد. شاید عدم دلیل کافی باشد. اگر بنای اغلا بر مشروعیت بود و چون ردی در این گونه از امور نیامده همین کافی است. اما در جریان تحکیم امر روشنتر است، چون به حکم نزدیکتر از حق است. بنابراین این می شود گفت که به ایغا شبیه تر است تا عقل. ولی الا جمیع تقاضی هرگز نمی شود شخص را ملزم کرد به قبول، چه در تملیک چه در تحکیم، زیرا الناس مسلطون علی انبارهم، همه الناس مسلطون به طریق اولا علی انفسهم هم ثابت میکنند. دو نفر خرید فروش میکنند و تصمیم میگیرند درباره یک شخص ثالثی که کارشناس خوبی است، تصمیم میگیرند و او را حکم قرار میدن و بر او لازم باشد که قبول بکنند. چه لوی الزام است؟ این با الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم سازگار نیست. خب هر کسی مسلط بر کار خودش است، شؤون خودش است. وقتی بر مال خودش مسلط بود، بر شؤون خودش هم طریق اولا سلطه داره. بنابراین الزام آور نیست و می تواند رد بکند، ولی اگر رد نکرده است می تواند ثابت بشه. خب بنابراین اثبات این که اینا جز عقودن و در غیر عقد باطلن، در صورت غیر قبول باطلن، این کار آسانی نیست. مطلب بعدی آن است که رعایت مصلحت لازم است یا لازم نیست. طرف های وقتی خودشون ذوالخیار می شوند خب مصالح خودشون رو بررسی می کنند، اما در خصوص مقام رعایت مصلحت لازم است یا لازم نیست؟ مطلقا لازم است یا مطلقا لازم نیست؟ یا بین این وجوه سگانه تفصیل است، یعنی بین تملیک تفویضی و بین توکیل و بین تحکیم فرق است. نمیتوان گفت به این که این سه صورت یک حکم دارد. اما صورت اولا که تفویض باشد و تملیک باشد، خود این تملیک دو کلیه و طبعه مقتضی رعایت مصلحت طرفین نیست. اگر متعاقدان حقی را به ثالث دادند، به ملک ثالث کردند، ثالث نظر خودش میخواد بگیرد، خواه مصلحت طرفین در نظر بگیرد مصلحت نمیگیرد، چون حق مسلم خود او. نه، در دو صورت و مانند اون باید مصلحت رعایت کنند. یکی اشتراط صریح، یکی ابتنای اغلایی که انصراف به همراه میارد. اگر طرفین شرط بکنند بگن ما این حق را در اختیار تو قرار میدیم که مصلحت ما را کارشناسانه بررسی رعایت کنیم، حالا یا مصلحت مشتری را یا مصلحت بایع را یا مصلحت کلت طرفین را، اگر شرط نکرده باشد یا به مسجعات مصلحت منطرف نباشد، خود تملیک حق دلیل بر لزوم رعایت مصلحت نیست. اما توکیل معلوم است که باید مصلحت رعایت کند، چون وکیل در اعمال اوست و حتما باید که مصالح موکل را رعایت بکند، این حرفی درش نیست. میمونه مسئله تحکیم. در تحکیم اگر چونچه نظر او رو به عنوان حاکم و هر چه تشخیص میدهد، او اگر تشخیص داد که مصلحت برای زید یا مصلحت برای عرب این هست و ولی مصلحت برای نظام نیست، مصلحت برای جامعه نیست. خب مصلحت جامعه را میخواد در نظر بگیره، مصلحت نظام را میخواد در نظر بگیره، نگاه نمی کنه. اگر خود طرفین بودن مصالح شخصی خودشون رعایت می کردن، ولی این کارشناس مصالح جامعه و امت اسلامی و نظام و همه را در نظر می گیره، نه اینکه مصلحت طرفین رو در نظر می گیره. پس اگر حق به دست خود طرفین بود، مصالح شخصی رو رعایت میکردن، چه کار داشتن به مصالح عمومی؟ ولی این شخص چون حکم هست میتواند مصالح عمومی را در نظر بگیره، رو تزاحم حقوقی مصلحت عام را امت را بر مصلحت تشخیص ترجیح بده و مانند آن، این حق داره. این هم مگر اینکه در دو صورت این حق از او گرفته میشه که اشترط بکنن که فقط مصلحت طرفین رو ملاحظه بکنن، یا نه این منصرف بشه به رعایت مصلحت طرفین، کار مصالح اجتماعی و مصالح نظام و امثال دارم نداشته باشن. این میدونه به اینکه الان فروخونه یا فروزمین تو طرح هست، اگر چونچه پشت سر همینجا ساخت و ساز میشه، جلوی دولت میگیره، جلوی پیشرفت نظام رو میگیره. این مصلحت نظام نیست، مصلحت شهرسازی نیست، ولی خب مصلحت شخصی اینا هست، اینجا خونه بسازن به سودی ببرن. خب اگر چون که مشکل تزاحم حقوقی پیدا نکنه که او گرفتار معصیت نشه، میتواند شرط بکنن که رعایت مصلحت طرفین بشه که اگر نشد او حکم نکنه، نه برخلاف حکم بکنه. بنابراین در صورت ثالثه یعنی تحکیم، رعایت مصلحت شخص لازم نیست الا بالاشتراط او الانصراف، اونم این دو صورت مزاحم مصلحت اهم نباشه. چون اگه مزاحم مصلحت یک نظامی مثال مزاحم مصلحت یک ملتی بود، این میشه معصیت و این شرط خلاف شرع میشود. ولی اینکه این الان میخواد ساخت و ساز بکنه، اینجا یه مصلحتی نصیبش میشه، یه پولی عادش بشه، در حالی که جلوی پیشرفت شهرسازی رو داره میگیره. خب این یه وقت است که مزاحم مصلحت اهم است، میشه خلاف شرع. یه وقت است نه، فعلا مزاحم مصلحت نیست یا تساوی است و اینا شرط کردن که مصلحت متعاقدان یا منصرف علیه شرط مصلحت رعایت مصلحت متعاقدان مشکل باید جهان کنه. این باید مسئله بعدی که مطرح میکنن عبارت از استیمار است که طرفین شرط میکنن در متن عقد که از رأی کسی کمک بگیرن، استیمار بکنن، یعنی به سراغ امر او گیرن. این استیمار که طلب امر کردن، این معلوم است موضوعیت نداره، طریقی است. استیمار یعنی طلب امر، استعمره یعنی طلب امره، این موضوعی نیست، طریقی است. یعنی لازم نیست ازش سوال بکنن که امر شما چیست، اگر از راه دیگر امرش کشف کردن کافی است. پس این طریقی است نه موضوعی. اگر امر او مشخص شد دیگه استیمار لازم نیست. پس این امر طریقیت دارد نه موضوعیت. حالا اگر امر کردن، یه وقت است که خصوص بایی است، یه وقت خصوص مشتری، یه وقتی طرفین راضی هست. اگر طرفین راضی بودن سپره تحکیم پیدا میکنن، اما اگر چون که عهد طرفین بود یه سپره تحکیم پیدا نمیکنن، مگر اینکه حکمیت حکومت لغوی باشه. اگر طرفین راضی هست، نظرشون این است که هرچه فلون شخص سالس که کارشناس است او دستور داد ما عمل بکنیم، این صبغه تحکیم دارد. اما اگر عهد و طرفین گفت من نظر کارشناسی هم را فلون کس باید بدهد، این ممکنه بگن ها کرده، اما این رو نمیگن تحکیم، وگرنه داخل در اون مسئله سابق میشد. اگر چون که این رو شرط کردن و این شرط هم مشروع است، محدودی ندارد، برابر المؤمن عند شروط هم باید عمل بکنه. این هم البته مدتش مشخص و مانند عمده آن است که این طریقی است، موضوعیت نداره. که اول حتما باید برن استعمار بکنن، استعمار رو، یعنی امر مبارک چیه، بلکه بعد هر راه کشف بشه کافی است. و ثانیا اگر مربوط به دو طرف بود سبقه تحکیم دارد، و اگر یک طرف بود ممکنه کسی بگوید این هم یه حکم حکومت است، لکن یه حکومت لغوی است، حکومت اصطلاحی نیست. حالا بقیه فروعش میمونه برای بحث بعد. الحمدلله.